بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحث ما در شفاعت به شبهات و انتقاداتی که در مورد شفاعت شده رسید، چند شبه را در جلسه گذشته بررسی کردیم و چند شبهه دیگر را در این جلسه بحث می کنیم. یکی از شبهاتی که مطرح شده این است که ما اگر به قرآن مراجعه کنیم و آیاتی که در زمینه شفاعت وارد شده اینها را ملاحظه کنیم، از اینها بیشتر از این استفاده نمی شود که شفاعت در روز قیامت امکان دارد. اما آیا محقق می شود یا نمی شود، این از آیات قرآنی استفاده نمی شود. در برخی از آیات مثل آیه 254 سوره بقره، مثلا به صورت کلی شفاعت نفی شده است. من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیه ولا خلت ولا شفاعه، یعنی قیامت روزی است که داد و ستد، رفاقت و دوستی و شفاعت در آن وجود ندارد. در برخی از آیات هست که فما تنفعهم شفاعت الشافعین، سوره مدثر آیه 48. در برخی از آیات شفاعت منوط به اذن خدا و اینکه خدا باید راضی باشد قرار داده شده است. این مثل آیاتی که من ذل الذی یشفع عنده الا باذنه، بقره 255، ما من شفیع الا من بعد اذنه، سوره یونس آیه 3. یا ولا یشفعون الا لمن ارتضا، انبیاء 28. این استثناهایی که در این آیات وارد شده، الا من بعد اذنه، الا لمن ارتضا، یا دلیل نیست که این اذن و این ارتضا یعنی رضایت خداوند واقع شده یا واقع می شود. چون ما آیاتی در قرآن داریم مثل آیه سوره اعرای 6، سنقرئک فلا تنسا الا ما شاء الله، یعنی استثناءاتی در قرآن هست که در نفی مطلق به کار برده شده و به هیچ وجه اون استثناء در خارج وقوع پیدا نمی کند. سنگرو کفلا تنسا الا ما شاء الله، خداوند به پیامبر فرمود که به زودی قرآن را بر تو می خوانیم و فراموش نمی کنیم مگر آنچه خداوند بخواهد. یعنی استثناء می کند، مگر آنچه خداوند بخواهد تو فراموش میکنی. خب این استثناء هیچ وقت محقق نشد و پیامبر هیچ یک از آیات قرآن را فراموش نکرد. یعنی کرارن در قرآن استثناءهایی وارد شده، مثل استثناء مشیت به از که در این آیات بود، اما به هیچ وجه و در هیچ زمانی این استثناءها واقع نشد. یا آیه 107 سوره هود، خالدین فیها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک، اهل بهشت در آن مخلط هستند، در بهشت تا آسمان ها و زمین برپاست، الا ما شاء ربک، مگر اینکه پروردگارت بخواهد. خب این استثنایی که در این آیه از هیچ وقت محقق نمیشه، خداوند اهل بهشت را از اونجا بیرون نمی کنه. چرا این ما شاء را آورده، الا ما شاء را، چرا این استثناء را آورده؟ برای این است که به مردم بفهماند که همه کارها وابسته به مشیت و اراده الهی است. اگر پیامبر قرآن را فراموش نمی کند الا ما شاء الله، سنگروه کفلا تنزا الا ما شاء الله، یا بهشتیان در بهشت جاودانه هستند الا ما شاء ربک. این استثناء را چه آورده؟ معناش این است یعنی همینا وابسته به مشیت خداوند است و اینطور نیست که زمام کار از دست خدا بیرون رفته باشد. و معناش این است که خداوند اگر بخواهد پیامبر فراموش می کند، بهشتیان از بهشت خارج می شود، ولی هرگز مشیت خداوند بر چنین کاری تعلق پیدا نمی کند. واسه مضمون این آیات این است که کار از دست خدا در نرفته. خدا با اینکه بهشتیان را در بهشت صورت جاودانی وارد می کند و اونا همیشه اونجا هستند، فهمد الا ما شاء ربک، یعنی خدا اگر بخواهد می تونه اونها را از بهشت بیرون بکند، ولی هرگز این کار رو نمی کند. خب همونطور که در این آیات و آیاتی که از این قبیل هستند استثناء محقق نشده و نخواهد شد، در آیات شفاعت هم چه مانعی دارد چه بگوییم استثنایی که در آیات شفاعت هست ما من شفیعٍ الا من بعد اذنه یا ولا یشفعون الا لمن ارتضا، چه مانعی دارد چه بگوییم استثناهایی که در آیات شفاعت وارد شده مثل استثناهای این آیات هست، چه فقط امکان صدور اذن را دلالت می کنند. الا من بعد اذنه یا ولا یشفعون الا لمن ارتضا، یعنی امکان صدور چنین اذنی از طرف خداوند متعال هست، اما این دلیل بر وقوع آن نیست، مثل همون آیاتی که در بالا خوندیم. پس نتیجه این می شود که شفاعت شافعین امکان دارد اما دلیلی بر وقوع آن در روز قیامت نداریم. این اذن واقع می شود، این ارتضا واقع می شود، دلیلی بر آن نیست. خب در بررسی آیات شفاعت هم قبلا گفته شد ما آیاتی داریم، جواب این شبه را این گونه می شه داد که به صورت مطلق شفاعت را نفی می کند. این قبلا جواب داده شد، مربوط به اون شفاعت هایی است که در میان یهود و مشرکین در زمان جاهلیت چنین شفاعت هایی بوده و به آن اعتقاد داشتند. یعنی شفاعتی که نفی شده در این آیات نافی اون شفاعتی است که اونها اعتقاد داشتن، اونها تصور میکردن در قیامت هم در روز رستاخیز هم مثل دنیا که به واسطه شفاعت برخی ها از عذاب نجات پیدا میکنند، قیامت هم این چنین است، به واسطه رفاقتی که دارن با افراد به واسطه وسائل دیگر اینا از عذاب نجات پیدا می کنن. پس نفی که در این شفاعت ها هست، بله کدوم شفاعت هاست؟ این آیاتی که شفاعت ها را نفی می کند، اون شفاعتی که اینها به اون اعتقاد داشتن، اون شفاعتی که بر اساس اون شفاعت می گفتن چه مثل دنیا ما در قیامت عذاب نمی شویم. راست اینجا پارت بازی هست، اونجا هم پارت بازی هست. آیی که و آیاتی که نافی شفاعت هستن این نوع شفاعت را نفی میکنند. یا بعضی از آیات چه نافع بودن شفاعت را نفی میکنند. و کننا نکذب به یوم الدین حتی اتانا الیقین فما تنفعهم شفاعت الشافعین. این هم مربوط به گروه خاصی از مجرمین هست که قیامت را انکار میکردند و اعتقاد به سور اعتقادی اسلام نداشتند. کننا نکذب به یوم الدین، یعنی چون ما روز قیامت را، یوم الدین را تکذیب میکردیم، شفاعت شافعین برای ما نافع نشد و نافع نمی شود. یعنی گروه کافر دیگه، اونا چه کافر هستن، از شفاعت بهره نمی برن، استفاده نمی کنن. اما این آیاتی که استثناء در اونها واقع شده است، سنگروه کفلا تنسا الا ما شاء الله، خالدین فیها ما دامت السماوات و الارض الا ما شاء ربک. خب این الایی که در این آیات به کار برده شده، خب باید ببینیم که آیا این الا به چه معنایی است. ما به اون قواعدی که در ادبیات عرب گفته شده، اگر به اونها هم مراجعه کنیم و موارد استعمال الا را بررسی کنیم، در این آیاتی که در آیاتی که مشابه آیات شفاعت هستند، این مطلب را به دست می آوریم که این استثناها شاهد بر وقوع مستثنا هست، نه بر امکان وقوع آن. چه در اشکال مطرح شد، در اشکال این بود که این بر وقوع دلالت نمی کند، بر امکان دلالت می کند. اصلا این که آیا شفاعت ممکن است یا ممتنع، ما بیایم آیات را که در مورد شفاعت وارد شده بگویم که این آیات میخواد از امکان و امتناع شفاعت بحث کند، این بیشتر سبقه فلسفی دارد. در فلسفه از امکان امتناع بحث میکنند. خب قرآنی که با عموم مردم سخن گفته، خیلی بعید است که بگوییم راجع به امکان و امتناع سخن میگوید. این دور از اذهان عموم مردم است، چون قرآن یک کتاب فلسفی نیست که درباره امکان و امتناع سخن بگوید. قرآن کتاب تربیتی است، خواهد اموری را تشریح بکند که انسانها در این جهان و در جهان دیگر با آن مواجه می شوند. خب کتابی که چنین هدفی دارد، یاد در مورد امکان شفاعت یا امتناع شفاعت بحث کند، این خارج از اون هدفی است که به خاطر اون هدف این کتاب نازل شده است، خداوند این کتاب را فرستاده. یعنی اگر بگوییم چین آیات راجع به امکان و امتناع این هاست، چه امکان صدور اذن از طرف خداوند هست در مورد شفاعت، اینا دیگه اون جنبه تربیتی و سازندگی شفاعت را در نظر نگرفتند. اگر خداوند شفاعت را قرار داده و در قرآن از اون خبر داده، این به خاطر اون جنبه های تربیتی است، به خاطر اون آثار مثبتی است که شفاعت دارد، که می تواند محرک گناهکاران باشد، اونها را از ادامه کار زشتی که پیش گرفتن باز بدارد. خب آیا امکان وقوع شفاعت اونها را محرک می شود، یا اینکه بگوییم واقع خواهد شد؟ صرف اینکه شفاعت امکان داشته باشد ولی وقوع پیدا نکند، این چه نفعی به حال گناهکاران دارد و چه تأثیری در آنها خواهد داشت؟ لذا درسته در بعضی از آیات به اذن خدا شفاعت منوط شده، ولی در آیه سوره انبیا ولا یشفعون الا لمن ارتضا، اینجا شفاعت بر رضایت خداوند و اختیار او و انتخاب او معلق شده و با فعل ماضی هم هست، دلالت بر تحقق می کند. این راجع به این آیات. ولا یشفعون الا لمن ارتضا، معلوم بشود که خداوند در مورد بعضی ها رضایت به شفاعت میدهد که اونها شفاعت بکنند، بعد از آنی که رضایت خداوند تحقق پیدا کرد. یه آیه هست در قرآن سوره زخرف آیه 86، ولا یملک الذین یدعون من دونه الشفاعه الا من شهد بالحق و هم یعلمون، کسانی که جز خدا به عنوان عبادت و پرستش خوانده می شوند اونا مالک شفاعت نمی شوند مگر اون کسی که شهد بالحق و هم یعلمون، آگاهانه به وحدانیت خداوند گواهی داد. اینها چیز چه برخی ها از جانب خداوند مالک شفاعت هستند و این که خداوند این قدرت را به اونها واگذار نموده شاهد بر این است که این اذن از جانب خداوند تحقق خواهد پذیرفت. بله، در اون دوتا آیه که گفته شد سنگره که الا ما شاء الله یا خالدین فیها ما دامت السماوات و الارض الا ما شاء ربک، در اونها ما اگر بر این امکان حمله می کنیم چون دلیل عقلی خارجی داریم که پیامبر معصوم است، به هیچ وقت دچار نسیان نمی شود. لذا میگیم که اونجا بر امکان دلالت میکند، استثناء بر امکان دلالت میکند نه بر وقوع، چون دلیل خارجی داریم که پیامبر مسئول از خطا و نسیانه. یا در خالدین فیها ما دامت السماوات و الارض الا ما شاء ربک که بر امکان حمل میکنیم نه بر وقوع، به خاطر اون آیاتی است که خلود و جاودانگی بهشتیان را در بهشت قطعی ساخته است. وقتی که بهشتیان در بهشت به صورت قطعی مخلد هستند، پس الا ما شاء ربک بر امکان دلالت میکنه. یعنی اگر این قرائن نبود ما در این دو مورد هم استثناهایی که وارد شده بر امکان حمل نمی کردیم. اینجا قرینه خارجی وجود دارد، اما در آیات مربوط به شفاعت چنین قرینه وجود ندارد. گفتیم اونها بر وقوع دلالت می کند. اگر اینها بر وقوع دلالت نمی کند این دوتا آیه، به خاطر قرائن خارجی هست. علاوه روایاتی که داریم، بله متواترم وارد شده، اونا دلالت میکند بر تحقق شفاعت نه بر امکان شفاعت. اونم روایاتی که عامه و خاصه هر دو نقل کردن، مثلا اون روایت معروفی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن ادخرت شفاعتی لأهل الكبائر من امتی، من ذخیره کردم شفاعتم را برای اهل کبائر، مرتکبان گناه کبیره از امت خودم. و باید میتونیم بگویم که این معناش این است یعنی احتمال دارد من شفاعت بکنم، امکان دارد، احتمالم دارد چه نکنم. به صورت قطعی خبر میدهد پیامبر از شفاعت خودش. پس معلوم شود که در این آیاتم این استثناهایی که وارد شده بر وقوع دلالت می کند نه بر امکان. خلاصه این شد که از آیاتی که شفاعت را منوط به اذن خداوند دانسته، اگر حتی از اونها هم تحقق اذن خداوند را نتونیم استفاده کنیم، آیات دیگری که وجود دارد از اونها می توانیم استفاده کنیم که خداوند گروهی را برای شفاعت شدن انتخاب نموده و به افراد خاصی حق شفاعت داده. تحقق اذن خداوند را از اونها می تونیم به دست بیاوریم. یعنی بالاتر از مرحله امکان این آیات بر وقوع و تحقق دلالت می کنند. مثلا این آیه که در سوره مریم هست، آیه 87، اومد لا یملکون الشفاعه الا من اتخذ عند الرحمن عهدا. کسی مالک شفاعت نمی گردد مگر آنچه نزد خداوند عهدی داشته باشد. این آیه دلالت می کند افرادی هستند که در نزد خداوند عهد و پیمانی دارند، مالک شفاعت خواهند شد. لا یملکون الشفاعه الا من اتخذ. این خداوند شفاعت را تملیک نموده به فرد یا افرادی. بله، خداوند شفاعت را به اینها تملیک نموده و تملیک شفاعت به فرد یا افرادی از جانب خداوند بدون اذن الهی امکان پذیر نیست. این اصلا معنا ندارد که بگوییم خداوند حقی را به کسی واگذار نموده، تملیک نموده، اما اجازه استفاده اون شخص یا اشخاص را از اون حق نمیدهد. یعنی چیزی در مورد نایه بگوید بله خدا تملیک نموده، اما از کجا معلوم که اجازه استفاده از اون حق را به او بدهد چه به او تملیک نموده؟ بگیم این لغو و بیهوده می شود دیگه. اگر خداوند تملیک نموده، تفویض نموده، اما هیچ وقت اجازه نمی دهد چه اون شخص از این حقش استفاده کند، این کار لغو و بیهوده خواهد بود. اینم راجع به این شبهه. شبهه دیگری چی در اینجا در مورد شفاعت مطرح شده، این شبهه چهارم می شود دیگه فکر کنم از جهت شمارش. این شبهه این هستی میگم اینی چی در قرآن در مورد شفاعت انبیا این آیات وارد شده، مقصود از شفاعت انبیا یعنی نجات یافتن مؤمنین هست در پرتو تبلیغ انبیا. یعنی معنا شفاعت اینه که پیامبران از طریق تبلیغ احکام خدا و این چه راه سعادت و خوشبختی را به اونها نشان میدهند، مقدمات نجات انسانها را فراهم میکنند. پیامبران شفاعت میکنند، یعنی اونها را یاری میکنند چون اونها راه سعادت را پیدا کنند. از چه راهی یاری میکنن؟ از راه تبلیغ احکام. ببینید اینم یکی از معانی شفاعت، این پاسخ این شبهه این است چه اینم یکی از معانی شفاعت، اینم یاری کردن است. اما ما ادعایمون این است که شفاعت منحصر به این معنا نیست. شفاعت منحصر به این معنا نیست. اگر معنای شفاعت این است که تبلیغ انبیا و عمل ما به فرامین اونها موجب نجات ما خواهد بود، اگر منظور اینه، چرا قرآن از یک مغفرت وسیع و گسترده‌ای خبر می‌دهد که اصلا منوط به توبه و عمل نیست، فقط یک شرط دارد، اون شرطش ایمان به خدا و اصول اساسی هست، از چنین آمرزشی و چنین مغفرتی خبر می‌دهد. اون آیه که قبلا هم خوندیم در سوره نساء آیه 48، ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، خدا شرک را نمی بخشه ولی پایین تر از اون را می بخشه. این قبلا گفته شد که مربوط به توبه و عمل و اینها نیست، و الا جا مربوط به توبه و اینها باشه، شرک هم اگر توبه بشود، مشرک هم اگر از شرک خودش توبه کند، خداوند او را هم می بخشد. از اینجا می فهمیم، از این الله لا یغفر ان یشرک به، از اینجا می فهمیم که خداوند یه رحمت خاص گسترده‌ای دارد که احیانا انسان توبه هم نکند شامل حال انسان ها می شود، منتها انسان هایی که مؤمن هستند. خب اینم یه نوع شفاعتی است دیگه، ربطی به شفاعت عملی هم ندارد، اینم یه نوع شفاعت است. پس شفاعت اینطور نیست که بگوییم منحصر است به اون معنایی که اینها ادعا میکنند که منظور از شفاعت این است که پیامبران از راه تبلیغ احکام مردم را یاری میکنند، راه سعادت را به اونها نشان میدهند. این که خداوند میبخشد به صورت گسترده، از مغفرت خداوند خبر میدهد، اینم یه نوع شفاعته. ربطی هم به شفاعت عملی که در شبه مطرح شد ربطی به اون ندارد، که شفاعت منحصر به نجات مؤمنان در سایه تبلیغ پیامبران باشد. و اما شبهه پنجم، شبهه پنجم این است که ما برای وقوع شفاعت و تحقق شفاعت دلیل عقلی چه نداریم. دلیل نقلی هست، آیات هست، و آیاتی که در مورد شفاعت وارد شده اینا آیات متشابه هستند. علم اینها را باید به خداوند واگذار کنیم. آیات متشابه این چنین هستند دیگه، علمش را باید به خود خداوند واگذار کرد. پس آیات شفاعت آیات متشابه هست. این شبهه را در المنار دارد، جلد یکم صفحه 107. علمش را باید به خودش واگذار نمود. این هم جوابش روشن، جوابش این است که آیات شابه آیاتی است که مقصود واقعی خداوند روشن نباشد و ابهام در ابهام باشد. این آیات متشابه. ما در مورد آیات شفاعت این خصوصیت را نمی بینیم که اینا مبهم باشد، یعنی متشابه با این ویژگی در آیات شفاعت وجود ندارد، چون هدف خداوند در اینجا روشن است، مقصود خداوند روشن است. و الا جا بگویم اینا متشابهه، بیشتر آیات قرآن را باید متشابه بدانیم. قرآنی که یک کتاب آسمانی است برای هدایت بشر، در همه ازمنه و امکنه فرستاده شده است، آیا با متشابه قرار دادن معظم آیات قرآن می تواند بشر را هدایت کند؟ این کتاب لغز و معما می شود. بله، در این آیات باید تدبر کرد، تفکر کرد، اما لزوم تدبر و تفکر دلیل بر متشابه بودن آیات قرآنی نیست. اینکه مثلا این آیات را به آیات دیگر ضمیمه کنیم، آیاتی که نفی می کند، آیاتی که اثبات می کند، آیاتی که در آنها استثناء وارد شده، اینا را به یکدیگر ضمیمه کنیم، به یه نتیجهی برسیم چه آیا شفاعت هست نیست، اگر هست به چه صورتی هست، با چه شرایطی هست، اینا دلیل برای نیست چه آیات شفاعت متشابهه. علاوه اصلا در آیات متشابه چه میگوییم؟ اولا میگوییم چنا متشابه نیستن، چون متشابه اون آیاتی چه مقصود روشن نباشد، در حالی که در اینها روشنه. و علاوه اصلا متشابه هم باشد، در متشابهات چه باید بکنیم؟ آیا متشابهات را ما کنار میگذاریم، آیاتی که متشابه هستند، یا به دستور خود قرآن ما آیات متشابه را باید به آیاتی که محکم هستند و به تعبیر قرآن ام الکتاب هستن ارجاع بدهیم و تشابه و ابهام اینها را برطرف کنیم؟ آره. لذا ما اگر آیاتی که در مورد شفاعت وارد شده در مورد اینها دقت کنیم، حالا گفتیم اون شفاعتی که نفی شده ناظر بر شفاعتی است که مشرکین و بت‌پرستان داشتند، چه اونها را شفی می‌دانستند و می‌گفتند چه اینها ما را نجات می‌دن. اون شفاعت باطل مردود شده است. این هم راجع به این شبهه. شبهه پنجمی که اینجا مطرح شده در مورد شفاعت اون این است که اگر به واسطه شفاعت انبیا اولیا گناهکاران بخشیده بشوند و مجازات نشوند، خب اون وقت خداوند چه برای گناهکاران مجازات تعیین کرده، این لغو و بیهوده می شود. هدف خداوند از تعیین مجازات این است که خب مردم بترسن، به وظایف دینی خود قیام کنند. اگر شفاعت به معنای این است که گناهکاران بخشیده می شوند و مجازاتشان برطرف می شود، این دیگه حالت ترسی و انذاری نسبت به گناهکاران نخواهد شد. ضمانت اجرایی تکالیف الهی زیر سوال می رود. اگر نتیجه شفاعت این است که گناهکاران بخشیده می شوند، حالا بعضی از اونها یا همه اونها، این شفاعت یک نوع تبعیض نارواست. یعنی اگر بگویم که همه گناهکاران بخشیده می شوند، این تعیین مجازات لغو و بیهوده می شود و کیفری که برای اونها قرار داده شده لغو و بیهوده می شود. عجب بگوییم بعضی از اونها بخشیده می شوند یا نه همه گناهکاران بخشیده می شوند نسبت به گناه خاص، اینم یه نوع تبعیض است. داخل همه مجرم هستند، در مجرم بودن یکسان هستند و نمیشه میان اینها فرق قائل شد. چرا برخی از گناهکاران بخشیده می شود ولی برخی دیگر بخشیده نمی شود، یا برخی از گناهان بخشیده می شود برخی از گناهان بخشیده نمی شود؟ مجرم کسی است که از مرز بندگی عبور کرده، به رسم بندگی عمل نکرده. همه مجرمین از این جهت یکسان هستند. چرا باید برخی مشمول شفاعت بشوند و برخی از شفاعت محروم بمانند؟ چون شفاعت چه در حق همه نیست. میگیم که بعضی ها مشمول شفاعت میشوند، برخی ها مشمول شفاعت نخواهند شد. پس خلاصه اشکال شد، یا همه بخشیده میشوند، اون وقت تعیین کیفر برای گناهان لغو و بیهوده میشود، یا بعضی از مجرمی، یا همه مجرمین نسبت به برخی از گناهان مورد شفاعت قرار میگیرند و بخشیده میشوند. اینم تبعیضه. و آنچه همه اینا مجرم هستند، در مجرم بودن یکسانند. این جواب این شبه هم روشنه. جواب این شبه این است که درست همه مجرم هستند و خدا را نافرمانی کردند، اما جرم مراتب دارد. ولذا چون جرم مراتب دارد، مجازات ها هم مراتب دارد. مثلا کسی بیاید دستمال کسی را آتش بزند، کسی بیاید خانه کسی را آتش بزند، کسی بیاید مغازه کسی را آتش بزند، خب همین آتش زدن جرمه. اما آیا اینا یکسان هست؟ اینا برابر هست؟ روشن است که جرم مراتب دارد، درجات دارد. مجرم ها هم مراتب دارند. بعضی ها از دناعت و پستی بسیار بالاتری برخوردار هستند، بعضی ها به اون حد نرسیدن. این چه میگوییم؟ بعضی ها شفاعت میشون، بعضی ها نمیشون و فرق میان اونها گذاشته میشود. این تبعیض غیر منطقی نیست. در شبه چندهو کسانی که این شبه را مطرح کرده اند، جرم را در مورد مجرم ها یکسان دانستند، در حالی که یکسان نیست، متفاوته و مراتب دارد، درجات دارد و به اعتبار اون مراتب و درجات بعضی مشمول شفاعت می شوند و برخی مشمول شفاعت نمی شوند. این تبعیض نیست، این تفاوته. یه نوع تفاوتی است که در میان افراد هست به اعتبار اون شایستگی هایی که دارن. بعضیا هیچ گونه شایستگی ندارن که مشمول شفاعت بشون. اگر در مورد اونها شفاعت بشود، این تبعیضه. ولی برخی ها خب اون شایستگی را دارن، درست گناه کردن، ولی داخل اون پیوندهای معنوی که با خداوند داشتن، ارتباط ایمانی که با اولیای خدا داشتن، این شایستگی را دارن که شفعا در حق گناه شفاعت کنن، اونها را کمک کنن. این شفاعت ظلم نیست، این عین عدل و عدالته. اونم برای این است که خب اونهایی که گناهکار هستن، مجرم هستن، اینها برگردن، اینها به آخر خط نرسن. شفاعت مثل توبه یک دری است که خداوند این را باز گذاشته تا مجرمین ناامید و مایوس نشوند و اگر خواستن برگردن، ارتباطی که با خداوند می توانن پیدا کنند، اون را پیدا کنند و اون را ادامه بدهن. مثلا اون آیه چه گفتیم؟ این الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک. حالا چرا این رحمت شامل مشرکین نمی شود؟ این جوابش این است، مشرک به اون حدی از خداوند دور شده که همه اون پیوندهای خودش را با خداوند قطع کرده، ولذا از رحمت الهی دیگه، از مغفرت الهی محروم شده است. اما غیر مشرک این چنین نیست. این آیه فرق گذاشته بین مشرک و غیر مشرک. بخشیده نمی شود البته بدون توبه. غیر مشرک را خدا می بخشد، چون اون تمام ارتباطاتش را مشرک با خدا قطع کرده. ولی غیر مشرک این چنین نیست. زا در قرآن کریم در آیه 31 سوره نساء هم فرموده این تجتنبو کبائر ما تنهون عنه و کفر عنکم سیئاتکم. شما از گناهان بزرگ پرهیز کنید، ما گناهان کوچک شما را می بخشیم. یعنی بله، پرهیز از گناهان بزرگ یک کفاره است برای گناهان کوچک. پس این چه میگیم مجرم ها یکی هستند، بعضی شفاعت بشوند نشوند، یا جرم ها یکی هستند نسبت به برخی از اینا شفاعت بشود یا نشود؟ این تبعیضه قطعا تبعیض نیست، این تفاوت هست، به اختلاف درجات هست، به اختلاف مراتب هست، و این عین عدل و عدالت. مشرکین بخشیده نمی شوند، رحمت خدا شامل حال آنها نمی شود، چون ارتباطی با خدا ندارند. غیر مشرکین بخشیده می شوند، مورد شفاعت واقع می شوند، چون ارتباطشون را به صورت کلی از خداوند قطع نکردند. اینم شبهه پنجم. حالا یه شبهات دیگری هم در این زمینه هست که انشاءالله در جلسات بعدی بررسی میکنیم. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.